بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حجیت اجماع از نظر اهل سنت روشن شد که آنها معتقدن اجماع خودش مشرعه، همینطوری که قرآن مشرعه اجماع هم مشرعه، البته بعد از آنی که مراحلی را طی کند، خبر واحدی یه دلیلکی باشد، علما هم اتفاق کنند، همین اتفاق سبب می شود که متفقون علیه برگردد حکم شرعی بشود، که انه یکی از وسائل تشریع همینه. دلائلشون سه تا آیه بود خواندیم و یک روایت. الان می رسیم ما به وجه حجیت اجماع محصل از نظر شیعه. از نظر شیعه دو تا نظریه هست. یک، اتفاق علما کشف از دلیل شرعی میکند بالملازمت العقلیه، این یک نظره. اتفاق علما کشف از دلیل شرعی میکند بالملازمت العقلیه. دو، اتفاق علما کشف از دلیل شرعی میکند بالملازمت العرفیه، اولی بالملازمت العقلیه، دومی بالملازمت العرفیه. اونها که از راه قاعده لطف استدلال میکنن اولی ها هستن، میگن طبق قاعده لطف اتفاق علماء شیعه کشف از وجود دلیل شرعی میکند بالملازمت العقلیه. اما اونها که نه، قاعده لطف را کارساز در این مورد نمیدانن، میگن حدس میزنیم، حدس. این اتفاق کشف میکند از وجود دلیل شرعی اما بالملازمت العرفیه. بعید است که این همه علما فتوا بدهند اما دلیل شرعی در کار نباشد، این خیلی بعیده. البته یه جمله را من نمیگم چون تکرار میشه، اتفاق علما کشف از دلیل شرعی وصل الیهم و لم یصل الینا، این مقدره. کشف از یک دلیل شرعی که وصل الیهم و لم یصل الینا، اما بالملازمت العقلیه اگر بر قاعده لطف تکیه کنیم، او بالملازمت العرفیه اگر بر حدس تکیه کنیم. غالبا حدسی ها را ما میپسندیم، نه اولی را. اجماع علما بعید است که این همه علما فتوا بدهند از قدما اما مدرک شرعی نداشته باشند، خیلی بعیده. حدس میزنیم که مدرک شرعی بوده، وصل الیهم ولم یصل الینا، اینه تکرار میکنیم در هر دو. بناً علی هذا باید هر دو را ما شرح بدیم. اول شروع میکنیم قاعده لطف را، یعنی مبنای اول را، بگیم اتفاق علما کشف از وجود دلیل شرعی میکند یا کشف از قول امام میکند، بهتر بگیم قول امام، کشف از قول امام میکند به دلالت العقلیه. اینه با توضیح بدیم. البته قاعده لطف را توضیح خواهم داد. قاعده لطف از زمان مرحوم سید مرتضی تولد 355 وفات 436. بعدن تلمیز او شیخ طوسی تولد 385 وفات 460. این دو بزرگوار اجماع را از این راه توضیح میدهند، میگن اتفاق علما جما کشف از قول معصوم میکند. در اولی بگیم قول معصوم، در دومی بگیم کشف از دلیل شرعی. کشف از قول معصوم میکند. این دو بزرگوار اجماع را از این راه توضیح میدهند. بعدن ادعه از علما تابع این دو نفر شدن. بخواهیم اسماء علمایی که از راه قاعده لوت استدلال میکنن بیاریم طولانی میشود. آقایان اگر علاقمندن، کسانی که با قاعده لوت بر حجیت اجماع استدلال میکنن، به کتاب مرحوم شیخ ششتری مراجعه کنید. شیخ اسدالله ششتری تقریبا حکم استاد شیخ انصاریه، استادش نیست ولی در طبقه استاده. کتابی دارد به نام کشف القناع، قناع یعنی اون پرده، کشف القناع عن وجه حجیت الاجماع، 304 صفحه هست. در آنجا عبارات علما را آورده که از مرتضی و شیخ گرفته و باقی مانده که حجیت اجماع محصل را از راه قاعده لوت توجیه میکنند. اگر آقایان علاقمندن این افراد بشناسن، این کتاب بهترین کتابه. من چاپ قدیمش دارم، چاپ سنگی نمیدونم جدیدن هم چاپ شده یا نه، بالاخره کتاب تحقیقی است. در این مسئله یک کتاب نوشته، یک کتاب، خیلی هم تحقیق کرده. البته بعد از این دو نفر من کراجکی را دیدم استدلال میکند. کراجکی شاگرد مرحوم مفیده، میگد که سنی به من میگد که این همه شما کتاب فقهی دارید، دیگه برای دینتون بسه، چه لزومی دارد که یک امام حجی را هم معتقد بشید؟ اگر واقعا فقه میخواهید، این همه کتاب های فقهی از شاگردان ائمتون بعدن نوشتن براتون بسه، که نیازی به اعتقاد به علوم حج؟ میگد نه، امام حج ما آثار دیگری دارد. این کتاب ها اگرم برای فقه ما کافی باشد، اما مسئله دیگر میمانه. اون این است که اگر علماء ما اجماع کنن بر خطا، اون امام قاعده لطف اجازه نمیدهد که اون امام ساکت باشه، کاری میکند که اتفاق اینها به هم بخوره. معلوم میشود مرحوم کراجکی هم از راه قاعده لوت استدلال میکنه. آقایان اگر مایلن دیگران را هم درک کنن، عرض کردم این کتاب هست. مهم این است که ما مسئله را بدونیم. حالا قائلها در درجه دوم، اگر آقایان ماجدن قاعده لطف را در حد اجماع درک کنیم، باید در چهار مرحله با من هماهنگ باشید. غیر از این مقدمه که گفتم، غیر از این مقدمه، در چهار مرحله باید با من همراهی کنیم. بشماریم: یک، ما هو مفاد قاعده لطف؟ اصلا قاعده لطف یعنی چه؟ ماهیت قاعده لطف را توضیح بدهیم. البته در کتاب های کلامی مفصله، ما در حد این درس خواهیم گفت. ما هو ماهیت قاعده لطف. دو، ما هو الدليل على قاعده اللات؟ این غیر از اولی شد. در اولی ماهیت قاعده لطف را از کلم وارسی میکنیم، یعنی چه؟ حق یا باطل. ولی در دومی اقامه دلیل میکنیم. سه، کاربرد قاعده لطف در غیر اجماع چگونه هست؟ کاربرد قاعده لطف در غیر اجماع، در مسائل دیگر، در مسائل دیگر کلامی. سه، چهار، کدومه؟ کاربرد قاعده لطف در اجماع چگونه هست؟ بنابراین اگر این چهار مسئله را دل بدهید و با هم مباحثه کنیم، تا حد وضع روشن میشه. الاول، ماهیت قاعده لطف. دوم، بد دلیل على قاعده لطف. سه، کاربرد قاعده لطف در غیر مسئله اجماع، در دیگر مسائل کلامی. چهار، تأثیر قاعده لطف در حجیت اجماع، که در واقع بیت القصید ما همین چهارمه این ستا مقدمت الجیشه. خب، اما الاول، اول خودم تشریح کنیم قاعده لطف را. در این تشریح کار نداریم، حق است یا باطل، ماهیت قاعده لطف را کشف میکنیم. عرض کنم ماهیت قاعده لطف را کسی بخواد درک کند، باید شش مطلب را از من حفظ کنم. این ششتا را من رقم رقم میدم که روشن باشه. ولی در کتاب های کلامی شل قلم کاره، من جدا میکنم که روشن باشد. ششتا مطلب در ماهیت قاعده لطف جدا میکنم که حفظ کنیم. یک، در درجه اول لفظ لطف را از نظر لغت مطالعه کنیم. اگر از باب نصر ینصر شد، لطف یلطف، این به معنای رفق است، رفق. لطف الله به عبده، یعنی لطف کرد و ارفاق کرد و او را کمکش کرد. بر اگر از باب شرف و یشرف باشد، لطف یلطف، اون به معنای دقته. ترجمه کرده که لطف یعنی دقیق شد، ریز شد در مقابل غلظت، غلظت در مقابل لطف، لطیفه. این از نظر لغت. البته اونی که برای ما مطرحه معنی اوله، لطفه، 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 یلطفه، لطفن به معنای رفق است و رفاقت است و یک نوع کمککاری است. این برای ما مطرحه. یک، دو، ششتا را زیر عبا میشماریم، ها؟ ها؟ یک، دو، یقسم اللطف الى لطف کدام را جلوتر بگیم؟ الى لطف مقرب و الى لطف محسن. مقرب، محسن، مقرب محسد من اجمالا معنا کنم. یه لطفی داره مقربه. خداوند منان ما را به وسیله بهشت و ترس از دوزخ نزدیک به اطاعت میکنه. مقرب الى الاطاعت، به اطاعت نمیرسونه اما مقربه. به قول شما آقایان بگه دلخوش کنه. یه چیزهایی هست که جنبه دلخوشکنی دارد، انسان را به اطاعت نزدیک بکنه. قرب و یقرب و مقرب، یقرب الى الاطاعه. اما لا یوسف، میگن اگر نماز بخوانید چنین و چنان، اگر نخوانید چنین و چنان، که انه جهنم و دوزخ یا بهشت و عرض کنم جنت، از قبیل لطف مقربه. سبب می شود که انسان به اطاعت نزدیک شود. دوم نه، لطف محصل دست بنده را بگیرد تا به نتیجه برسیم، محصل اطاعت. البته این دیگه خیلی کم است، این نسبت به افراد نادر لطف الهی شامل بشود که انسان از مرحله مقرب الالطاعه به مرحله محصل الالطاعه برسد، به نتیجه برسد. اینه میگن محصل. اللطف على قسمین، مقرب الالطاعه و محصل للطاعه. اولی میگن اله، دوم میگن لا، محصل للطاعه. ابت که الذین اذکرم خدمتون که ان الذین اهتدوا زادهم هدا، این محصله. ان الذین اهتدوا و الذین اهتدوا زادهم هدا، این در واقع محصله. پس گاهی مقربان للطاعه و گاهی مقربان الالطاعه و گاهی محصلان للطاعه، این دو. سلام یشترط فی مورد قاعدت اللطف وجود التکلیف، یشترط فی مورد قاعدت اللطف وجود التکلیف. تا تکلیفی در کار نباشد لطف معنا نداره. خلاق متعال یه تکلیفی دارد برای اینکه بندگانش به این لطف نزدیک، به این تکلیف نزدیک بشون یا به این تکلیف عمل کنن، کارهایی انجام میدهد که اما مقربان و اما محسن. مثلا همه ماها میگیم، از کنم خدمتون که شکر منعم واجبه. همه ماها میگیم شکر منعم واجب یا معرفت الله واجبه. اما معرفت الله که واجبه، تکلیفی در میان هست. اون کدومه؟ عقل میگه شکر منعم واجب، معرفت الله واجب. انبیا را خدا میفرستد تا ما را به این تکلیف نزدیک کنند. تکلیف البته در اونجا عقلن هست، شرعن نیست. عقل میگه چون شریعت که ثابت نشده، عقل میگه این همه نعمت ها مبدع دارد، باید مبدع را شناخت. این عقله. عقل میگه این همه کرائم که در اختیار شما هست، باید این را صاحبش را تقدیر کنی، تشکر کنی. تکلیف هست. البته انبیا میان ما را به کیفیت عرض کنم خدمت را روشن میکنن. با چه میدونم چه رقم باید خدا را شکرگزاری کرد؟ خیال میکنم شکرگزاری این است که بچه من را بگیریم در مسجد و بعد سر ببریم. اون نه، شکر خدا را انبیا و اولیا میگن. بنابراین انبیا و اولیا که آمده ان برای معرفت الله، تکلیفی در میان بوده. کدام تکلیف؟ العقل یحکم به وجوب شکر المنعم و معرفت المنعم، ولی شناختن او کیفیت شکر را بشر بلد نیست. انبیا میان ما را روشن میکنن. این سه بشمار حجای شیرازی. اول اللطف لغتن، الثانی تقسیم اللطف الى مقرب و محصل، الثالث یشترط فی وجود اللطف وجود التکلیف، یشترط فی مورد قاعدت اللطف وجود التکلیف، الرابع. این الرابع رد اشاعره است. اشاعره خیال کردن که اگر لطف الهی شامل حال ما شد، ما دیگه میشه مجبور، اختیار از کف ما میره. رد آنها میگیم نه، لطف سبب سلب اختیار از انسان نمیشود. هنوزم با وجود لطف انسان مخیر بین الطاعة و الاسیان. آنچنان نیست که اگر لطف الهی شامل حال ما بشود دیگه ما خواه نخواهی به سوی اطاعت کشیده بشیم. نه، هنوزم اختیار اسیان در اختیار ما هست. خدا رحمت کند، مرحوم شیخ مفید یه مثال میزند. دیگه نگاه کن، یه آدم غرق میشه، شما یه تنابی به اون رها میکنی، این تناب شما لطفه، اما باز او مختار است که چنگ بزند نجات پیدا کنه، چنگ نزند غرق بشود. همینطوری که فرستادن این تناب سبب نجات قطعه او نیست، هنوزم نجات در اختیار او هست که آیا چنگ بزند یا چنگ نزند. بنابراین آنچنان نیست که سبب سلب اختیار بشه. این چهار، پنج آقایان اشاعره درک صحیحی از مکتب امیر مؤمنان مکتب شیعه ندارن. میگن قاعده لوط، میگه یجب علی الله اللوط، فضولی میکنی، برای خدا تکلیف معین میکنی، این یکی از اشکالاتشونه. میگن این که شما میگن یجب علی الله اللوط یا لطفاً مقربن او لطفاً محسرن، این یک نوع تکلیف بر خداست. دوران ما اسرار میگفتیم دیگه، قدیم الایام قبل از انقلاب بود. بله، عرض کردم که شیخی به اون شاگردای ما گفتم که کجا میری؟ گفتن درس اسرار. گفت ها، میره تکلیف خدا را معین کنی. خیال میکند بر این که اگر ما یجب میگیم یعنی بر خدا تکلیف، نه، این یجب ما یجب استکشافیه. همینطوری که میگیم سه زاویه مثلث حتما مساوی با دو زاویه قائمه هست، این حکم ما حکم استکشافیه، و الا ما نمی توانیم در تکوین اثر بگذاریم. روی محاسبات دیگه یجب ان یکون کذلک. خدا همچون موصوف به حکمت، از راه حکمت کشف میکنیم که حتما نسبت به بندگانش باید از در لطف وارد بشود، اما لطفا مقربا او لطفا محسرا. بنابراین هنوز ارکانم بر خدا تکلیف نیست، کشف میکنیم. در هر جا که بگیم یجب یجب علالله یجب علالله، این یجبیست که خودش بر خودش کرده. خیلی از جاها خدا در قرآن میفرماید که بر من چنین هست، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. از کنم حتما باید سمنش را بدهد، این سمن را خودش معین کرده، نه اینکه ما میگیم. الهنا تبین پنج تا ام: یک، اللطف لغتن. دو، تقسیم اللطف الى مقرب و محسن. سه، اللطف فرع وجود التکلیف. چهار، اللطف لا یسلب الاختیار. اللطف لیس حکما علی الله بل استکشافا. ششمی هم مکمل خیلی مهم نیست، اون این است که غالبا در کتابهای ما میگن قاعده لطف زائده فکر مرتضی و شیخ طوسی است. نه، قبل از اینها هم بوده. اولا معتزله قائل به قاعده لطف، علاوه بر این فضل ابن شازان خورشید خراسان کتابی دارد از قرن فلطیف. من فکر میکنم این یا زائد فلطفه. بنابراین این قاعده، ولو این دو بزرگوار خیلی از قرن خدمتون که کار کرده ان، اما اونچنان نیست که از قرن خدمتون که منحصر به اینها باشد. قبل از اینها معتزله دارن، عرض کردم فضل ابن شازان هم کتابی در این مورد دارد. تمر کلاما فی المقام الاول، بنا شد که در چهار مرحله با من همراهی کنی. مرحله اول ماهیت قاعده گلو، المرحله ثانیه ماه بدل یود علا قاعده اللون. چرا میگیم یجب علی الله یجب علی الله؟ مدرک ما بر این یجب استکشافی چیز؟ اون این است که میگیم خدا حکیم است، خدا میخواد بندگان خودش را هدایت کند، میداند که هدایت بندگان بستگی دارد که چنین لطفی در حق آنها انجام دهد. عقل میگد بر این که اگر تو حکیمی، از اون طرفم علاقه به این هدف داری، ولو هدف فعله، حتما باید این کار را انجام بدهد و الا با حکمت سازگار نیست. خدا رحمت کند، سید مرتضی مثال میزند، میگد اگر شما یه آقای را دعوت به نهار میکنید، خیلی علاقه دارد که بر سر سفره شما بنشیند، ولی شما میدونید این نمیاد مگر اینکه نوکرش را هم دعوت کنی یا رفیقش را دعوت کنی. عقل چه میگد؟ میگد حالا که علاقه دارد این آقا مهمان شما باشد و مهمان بودنم بستگی دارد که رفیقشم دعوت کنی، خب رفیقشم دعوت کن. مثال میزند، البته ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، حق تعالی که حکیم است و بندگانش را برای عبادت آفریده، و ما خلقت الانس و الجن الا لیعبدون، عبادت بستگی دارد که یه همچه کاری را بکنه بگد جنتی هست دوزخی هست. وعده و وعید سبب می شود که بندگان خدا به اطاعت نزدیک بشوند. عقل می گد حتما باید طبق حکمت این وعده را در حق، این لطف را در حق بندگان انجام دهند. الهنا تبینه امران، یک ماهیت قاعدت اللوت، مد دلیل علا قاعدت اللوت، یک دلیل کوتاهش نقل کردیم. الله حکیمان و الحکیم لا یناقض قرضه، لا یناقض قرضه، اگر قرضش عبادت بندگانه و عبادت بندگانن متوقف بر این لطفه، حتما باید انجام دهد. الثالث کدام؟ کاربرد قاعده لطف در غیر قاعده اجمال. مسلمن قاعده لطف در غیر مورد اجمال کاربرد دارد. کاربرد اصطلاح امروزیه، ما میگیم اثر، تأثیرگذاری. تأثیرگذاری قاعده لطف در غیر مسئله اجماع، در بقیه مسائل کلامی. من چند مورد میگم توجه بفرمایید. یک مورد اول همینه که قبلا گفتیم، خلاق متعال عقل ما تکلیف میکند که خدا را شکرگزار باشیم. ولی بنده چه میفهمد شکرگزاری چیه؟ عقل میگد خدا این که علاقه دارید من شکرگزار باشم، من که بلد نیستم، کسی را بفرست که شکرگزاری را تعلیم ما بکنه. انبیا را فرستادن برای این که ما را کیفیت شکرگزاری و معرفت الله را درک کنیم، و الا برمیگرده مثل هندی میشود پروفسوره، اما در مقابل گاو سجده میکند. عقل میگد خدا، عقل من میگد تو را شکر کنم، اما من که شکر را بلد نیستم، انبیا و اولیا را فرستادن برای راهنمایی. فرستادن انبیا و اولیا، خبرش را بگو، فرستادن انبیا و اولیا مصداق قاعده لطف مقربه. دو، بندگان خدا بندگان افزایش طلبند. بگیم نماز بخوان، نمیخونه. اما اگر نماز بخوانی بهش بهت میدهم. یه چشم از کنم دزدی نکن، اگر دزدی کنی چنین جریمه را داری. چشم بنابراین حسنات و سیئات، یعنی اون از کنم خدمت که وعد و وعیدهای خدا لطف مقربه. این غیر اولی شد. اولی اعظام انبیا و اولیا تبیین مراحل شکره. دومی و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون الی الطاعه و یتناهون عن المعصیه. در واقع وعد و وعیدها از قبیل لطف مقربه. سه از معجزات، انبیا را فرستاده، مردم به این زودی یقین پیدا نمی کنن این از جانب خداست. خداوند منان انبیا را مجهز می کند بالمعاجز. وقتی معجزه را دیدن، دیدن این آقا کارش کار خداست، عصای خشک را اجدها کردن کار خداست، یقین پیدا میکنن که این رسوله. بنابراین اعظام انبیا یک، دوم وعد و وعید سه، تجهیز انبیا بالمعاجز، همه اینها از قبیل لطف مقربه. سبب می شود که بندگان خدا به عبادت به طاعت نزدیکتر بشوند. بنابراین این رقم قاعده لطف بالا سر ماست. و لذا بخشی از معارف و علم کلام، بخشی مبنی بر قاعده لطف. بخشی عرض کردم چرا باید انبیا را بفرستد؟ یک، چرا باید وعد و وعیدی در کار باشد؟ چرا باید انبیا مجهز با معجزه باشند؟ چرا چرا؟ این ستا مصداق قاعده لطفه. سبب می شود که بندگان خدا به اطاعت نزدیک بشوند، از معاصی دور. بنابراین ما قاعده لطف را قاعده تام می دونیم. بگو تام. قاعدتون تامتون در غیر مورد اجماع تام می دونیم. خیلی از مسائل کلامی ما بر اساس قاعده لطفه. اون این است که قاعده لطف این است که اگر نکند نقض غرض لازم میاد، و نقض غرض قبیح است. چون نقض غرض قبیحه و خدا قبیح انجام نمیدهد، باید انبیا بفرستد، باید وعد و وعید باشد، باید انبیا مجهز با معاجز باشند. در غیر مورد اجماع قاعده لطف قاعدتون تامه. اما همینا مقدمه است برای فردا. ببینیم کاربرد قاعده لطف در مورد اجماع چطور. آیا قاعده لطف در اینجا هم مؤثر کشف از موافقت امام، قول امام می کند یا نه؟ فردا انشاءالله.